يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.
آفتاب که عمود میتابد، انگار چیزی میشکفد در دلم و میخواندم به درک منارهای از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
عمومی بشه.
الله اکبر الله اکبر.
همین باید اعظام بگم. فرمود صدای اعظام که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاد شیطان رو نابود کنه، کمر شیطان رو بشکنید.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری با نوای استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله اشهد ان علی حجت الله حي على الصلاة
دعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان و دعاهایتان مستجاب. الهی که همه ایتان برقرار باشه. دوستان عزیز، ما قدردان همه شما هستیم. خدا نگهدار. با اعلام ساعت 11 به وقت ایران 12 به وقت افغانستان آخرین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. رهبر انقلاب اسلامی ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد بود. پزشکیان ارتش دژ مستحکم حکومت و ملت ایران است. و ابلاغ تصمیم دادگاه عالی روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از لیست گروه‌های ممنوعه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند که ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد بود و دو کشور می توانند تکمیل کننده یکدیگر باشند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان با تاکید بر این که گسترش روابط دو کشور دشمنانی دارد افسودند، باید بر این انگیزه های خصمانه فائق آمد و جمهوری اسلامی ایران در این خصوص آماده همکاری است. ایشان با اشاره به برخی پیشرفت‌های ایران گفتند جمهوری اسلامی آماده است در این عرصه‌ها به عربستان سعودی کمک کند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند اینکه برادران در منطقه با هم همکاری داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند بسیار بهتر از تکیه به دیگران است. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان هم با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی گفت با دستور کار گسترش روابط با ایران و همکاری در تمام زمینه‌ها به تهران سفر کرده و امیدوار است گفتگوهای سازنده انجام شده روابط قوی‌تر از گذشته میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند. وزیر دفاع عربستان سعودی همچنین پیام پادشاه این کشور را تقدیم حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی کرد. رئیس جمهور گفت ارتش دژ محکم حکومت و ملت و باعث عزت جامعه، زینت ولایت و یار و یاور ملت و دولت است. مسعود پزشکیان امروز جمعه 29 حمل 1404 در آیین گرامی داشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت امنیت و آرامش جامعه با حضور ارتش قدرتمند و آماده امکان پذیر است و اگر این قدرت مبارک در جامعه وجود نداشت امنیت از جامعه ما رخت برمی بست. رئیس جمهور تاکید کرد وجود ارتش آماده و قوی موجب شده است که ایران در منطقه گفتمان خود در ایجاد ارتباط صلح و آرامش را با قدرت اعمال کند. و افسود ایران با کمک برادران عزیز ارتش و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به عنوان قدرت بلا منازع منطقه خود را معرفی کرده است. برخلاف برخی ساختارهای اداری، در الگوی ساختاری و اداری ارتش جمهوری اسلامی ایران انحراف ایجاد نشد و ارتش به عنوان یک الگوی ساختاری و اداری منظم و بی‌بدیل در کشور به حرکت خود ادامه داده است. پزشکیان با اشاره به سلسله مراتب و جایگاه‌های ارتش اظهار داشت در ابتدای انقلاب اسلامی دشمنان تلاش کردند که ارتش را تضعیف کنند، اما با برکت وجود رهبر عزیز انقلاب این اتفاق نیفتاد و ارتش با قدرت ماند و در جنگ بیش از 48 هزار شهید و 200 هزار جانباز را به نظام و کشور تقدیم کرد. رئیس جمهور تاکید کرد اگر ارتش جمهوری اسلامی ایران نبود دشمن می توانست و تلاش داشت که کشور را به تسخیر خود درآورد و انقلاب اسلامی را نابود کند. حضور ارتشیان خواب دشمنان را آشفته کرد و دریافتند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جان برکفان و دلاورانی هستند که به این سادگی نمی توانند در آنها نفوذ کنند. وی با تاکید بر این که در ابتدای انقلاب تمام تجهیزات نظامی ما وابسته به بیگانگان بود تصریح کرد برای تهیه و تامین ساده ترین ابزار دفاعی به دشمنان خود وابسته بودیم، اما امروز افتخار میکنیم که ارتش نیرومند ما در ساخت تمام ابزار نظامی و دفاعی مورد نیاز کشور در هوا، زمین و دریا و در ساخت تمام تجهیزات دقیق با قدرت پیش رفته است. پزشکیان گفت ارتش برای دولت، مردم عزیز کشورمان یار و یاور بی‌بدیل است و در تمام بحران‌ها همیشه در صحنه بوده است. زمانی که کشور به نیروهای فداکار و جان بر کف نیاز دارد، ارتشیان و نیروهای مسلح ما بدون هیچ چشم داشتی در صحنه حضور دارند و یار و یاور ملت و دولت هستند. رئیس جمهور با قدردانی از خدمات ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت که تلاش این عزیزان برای خودکفایی نه تنها در درون ارتش موجب سربلندی کشور است، بلکه انتقال تکنولوژی از درون ارتش به صنعت، تجارت و دانشگاه‌ها موجب توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود. پزشکیان در پایان سخنان خود افسود سرودی که امروز از وحدت و انسجام و وفاق از حنجره شما عزیزان در فضا تنین انداخت، نشان ایمان و باور و اعتقاد است که مردم عزیز به برکت این پیام و نگاه در کنار هم ایستادن و اجازه نمی دهند که دشمن حتی تصور توطئه را در ذهن خود بپروراند. تحولات افغانستان. سفیر روسیه تصمیم دادگاه عالی کشورش مبنی بر اخراج نام تحریک طالبان از لیست گروه‌های دهشت افکن را رسما به وزیر خارجه ابلاغ کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
سفیر روسیه تصمیم دادگاه عالی کشورش مبنی بر اخراج نام تحریک طالبان از لیست گروه‌های دهشت افکن را رسما به وزیر خارجه حکومت طالبان ابلاغ کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
شاغل سفیر افغانستان اسلامی امارت
دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه در کابل، تصمیم اخیر استر محکمه روسیه را رسما به مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ابلاغ کرد که بر اساس آن نام پیشین امارت اسلامی جنبش طالبان از فهرست ممنوعه این کشور حذف شده است. ژیرینوف این تصمیم را یک گام تاریخی و ماندگار در راستای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان عنوان کرده است. همچنان تکل اضافه کرد مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ضمن استقبال و تشکر از این اقدام روسیه، آن را در پیشرفت روابط سیاسی و اقتصادی میان کابل و مسکو مهم و قابل ملاحظه خوانده، گفت با اتخاذ چنین تصمیمی یگانه مانع باقی مانده در برابر همکاری های بیشتر اقتصادی و سیاسی میان دو کشور نیز از میان برداشته شد و اکنون در روابط دو کشور معنی وجود ندارد. فدراسیون روسیه از مدت به این طرف تلاش داشت تا نام حکومت طالبان را از لیست گروه‌های ممنوعه حذف کند که به تازگی این تصمیم رسماً با فیصله دادگاه عالی آن کشور گرفته شد. پیش از این نیز روابط خوب با حکومت طالبان روسیه داشت که علاوه از میزبانی نشست‌های صلح و با تحول در افغانستان سفیر حکومت طالبان را پذیرفت و اکنون مانع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه وجود ندارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
هیئت حکومت طالبان و ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، با جام کمال خان وزیر صنعت و تجارت پاکستان و هیئت امرائش دیدار کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت همراهش که به تازگی به اسلام آباد سفر کرده، سرگرم دیدار و گفتگو با مقام‌های پاکستانی است. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر خبرنامه‌ای در ایکس نوشته که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت همراهش در اسلام آباد با محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه، بازگشت آبرومندانه مهاجرین افغان مقیم پاکستان، رشد تجارت و تسهیل روند ترانزیتی گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه هیئت حکومت طالبان، در این دیدار تقویت همکاری‌های دو طرف را برای بهبود وضعیت اقتصادی مهم خوانده و خواستار تسهیلات بیشتر در زمینه صادرات و واردات شده است. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در این خبرنامه افزوده که در این دیدار همچنین بر حل مشکلات موجود در حوزه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان تاکید شده است. قطب الدین یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی ببینیم، در صورتی که این دید و وادیدها یا این رفت و برگشت ها به منافع هر دو کشور به انجامه، میتونه از لحاظ فرهنگی، از لحاظ امنیت، از لحاظ اقتصادی هم بر مردم افغانستان مسئولیت خدا داشته باشه و برالاوی از او میتونه از لحاظ اقتصادی و برالاوی از او بخاطر بهبود تجارت بین دو کشور هم مؤثر واقع شود.
از سوی هم عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در یک نشست دو جانبه در اسلام آباد با جام کمال خان وزیر صنعت و تجارت پاکستان روی موضوعات مهم تجارتی و ترانزیتی صحبت کرده است. به گفته وی در این نشست هیئت‌های دو طرف روی تمدید توافقنامه ابتا تسهیلات ترانزیتی و جلوگیری از قاچاق کالاها صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، فعالیت 24 ساعته بندر ترخم، دو طرف شدن تجارت از بندر غلامخان، عبور و مرور موترهای باربری از خاک دو کشور و سایر موضوعات بحث کردند.
در این نشست با تاکید به برادری و دوستی میان افغانستان و پاکستان و منافع متقابل و روابط تاریخی و طولانی مدت تجاری میان دو کشور، روی تمدید توافقنامه ابتا، تسهیلات ترانزیتی و جلوگیری از قاچاق کالاها، صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، فعالیت 24 ساعته بندر ترخم، دو طرف شدن تجارت از بندر غلامخان، عبور و مرور موترهای باربری از خاک دو کشور، بانک گرانتی و ترتیب یک میکانیزم جامع جهت تنظیم بنادر بحث و گفتگو گردید.
آقای آخوندزاده میافزاید در این نشست همچنین با ارائه پیشنهاد سازنده برای تحکیم روابط تجارتی دو کشور و خصوص ایجاد کمیته مشترک از سوی پاکستان و برگزاری جلسات دوامدار این کمیته برای بررسی و حل مشکلات تجارتی افغانستان و پاکستان و اخراج مهاجرین افغان از آن کشور نیز صحبت شده است.
همچنین در این نشست با ارائه پیشنهادات سازنده جهت تحکیم روابط تجاری دو کشور، به خصوص ایجاد کمیته مشترک از سوی پاکستان و برگزاری جلسات دوامدار این کمیته برای بررسی و حل مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان پیرامون موضوع مهاجرین کشور، بحث و تبادل نظر صورت.
هیئت تجارتی حکومت طالبان در حالی با مقام‌های پاکستانی سرگرم دیدار و گفتگوند که روز چهارشنبه 27 حمل مقام‌های پاکستانی نیز در کابل با مقام‌های حکومت طالبان درباره همکاری‌های دو جانبه و حل چالش‌های امنیتی گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رهبر انصار الله یمن گفت دشمن صهیونیستی با حمایت و مشارکت آمریکا همچنان به تجاوز به غزه ادامه می‌دهد و آمریکا شریک اسرائیل در نسل‌کشی در غزه است. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دبیر کل انصار الله یمن، در سخنانی درباره تازه‌ترین تحولات جنگ علیه غزه و تحولات منطقوی و بین‌المللی گفت دشمن اشغالگر مرتکب هر نوع جنایت نسل‌کشی در غزه می‌شود و بیش از یک ماه و نیم است که به جنگ گرسنه نگه داشتن مردم غزه ادامه می‌دهد. رهبر انصار الله یمن افسود سازمان ملل متحد بر رنج مردم غزه در خصوص جلوگیری رژیم اسرائیل از ورود مواد غذایی اعتراف کرده است و گفت اکثر ساکنان غزه در پی تداوم حملات اشغالگران صهیونیست آواره شدند و دشمن صهیونیستی با حمایت و مشارکت آمریکا همچنان به تجاوز به غزه ادامه می‌دهد. رهبر انصار الله یمن ادامه داد آمریکا در نسل‌کشی در غزه شریک است و رژیم اسرائیل را به آن تشویق می‌کند و حامی کوچ اجباری مردم غزه است. بدرالدین الحوثی خواسته های جنبش حماس را خواسته های انسانی مردم فلسطین خواند و با اشاره به 17 اپریل روز اسیر فلسطینی گفت هزاران اسیر فلسطینی در زندان های دشمن صهیونیستی رنج میبرند و دشمن صهیونیستی هر روز فلسطینی ها را میرباید و به زندان میاندازد. رهبر انصار الله یمن با بیان اینکه نمیتوان مسئله اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیلی و رنج های آنان را نادیده گرفت گفت که دشمن اسرائیلی میکوشد از پرونده اسرا خلاص شود و آن را بدون هیچ گونه مبادله دور بزند. سید عبدالملک الحوثی همچنین هشدار داد که تلاش دشمن صهیونیستی برای اشغال کامل شهر رفح غزه تهدید برای امنیت ملی مصر است. او ادامه داد که از سوی دیگر بزرگترین جنایتکاران و شهرک‌نشینان صهیونیست هر روز وارد مسجد الاقصی می شوند. یکی از مهمترین اهداف یهودیان تبدیل مسجد الاقصی به معبد واهیشان موسوم به معبد هیکل است. رهبر جنبش انصار الله یمن گفت رزمندگان قسام، گروه های قدس و بقیه گروه های فلسطینی برغم شرایط دشوار ثابت قدم ایستادند و درگیری تن به تن رزمندگان مقاومت با دشمن صهیونیستی در غزه نشان دهنده دلاورمردی آنان است. وی درباره لبنان نیز تصریح کرد دشمن با تشویق و حمایت آمریکا به نقض توافق با لبنان ادامه می‌دهد و تمع‌ورزی دشمن صهیونیستی نسبت به لبنان آشکار است چرا که این کشور در چارچوب پروژه اسرائیل بزرگ قرار دارد. سید عبدالملک الحوثی افسود که اولویت کلی در لبنان تلاش برای بیرون راندن دشمن صهیونیستی و توقف تجاوزاتش است و نباید به خواست دشمن صهیونیستی برای تحویل سلاح مقاومت اهمیت داد. رهبر انصار الله یمن گفت هر نوع ایده برای خلع سلاح مقاومت غیر منطقی و مضحک است. مقاومت فلسطین در طول تاریخ مانع کوچ اجباری کامل مردم فلسطین و حذف آرمان فلسطین شده است. و یفسود تمام ملت‌های جهان برای برخورداری از ابزارهای قدرت به منظور دفاع از خود و ایجاد بازدارندگی در برابر دشمن می‌کوشند. رهبر انصار الله یمن به وضعیت سوریه نیز اشاره کرد و گفت که دشمن صهیونیستی به نقض حاکمیت سوریه ادامه می‌دهد و 9 پایگاه در جنوب این کشور ایجاد کرده است. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه فلسطین، لبنان و سوریه را دلیل کافی برای آن دانست که ملت‌های مسلمان به قدرت بازدارندگی نیاز دارند و تأکید کرد که اگر رژیم‌های عربی از ابتدا ملت فلسطین را مسلح می‌کردند امروز اوضاع متفاوت بود، لذا مسلح کردن ملت فلسطین باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. رهبر انقلاب اسلامی: ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد بود. پزشکیان: ارتش دژ مستحکم حکومت و ملت ایران است. و ابلاغ تصمیم دادگاه عالی روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از لیست گروه‌های ممنوعه. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان مشروع خبرها قرار گرفته، دیوان عالی روسیه ممنوعیت فعالیت طالبان در این کشور را به حالت تعلیق درآورد. دیوان عالی روسیه روز پنجشنبه طی حکم اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت گروه طالبان در روسیه به حالت تعلیق در می آید. قاضی دادگاه با صدور این حکم خاطر نشان کرد که تصمیم امروز دیوان به صورت اجرایی خواهد شد. پیشتر در روز نهم جدی سال گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون سازوکار لغو ممنوعیت گروه‌های تروریستی را امضا کرد که بر اساس آن نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خط می‌خورد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های سالم محمد سلجوقی تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شدیم.
در سال 2003 روسیه هم زمان با سایر کشورها خصوصا کشورهای اروپایی و امریکا اینا طالبان وارد همین لیست ساخت. اما با در نظر شرایط جدیدی که ایجاد شده و طالبان دوباره به قدرت برگشته اند، حس ناامنی های منطقوی و آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه از تراکم و حضور نیروهای بنیادگرا و دهشت افکن در افغانستان سبب شده که روسیه چنین فکر بکند که گویا داشتن رابطه عمیق با طالب ها میتواند مانع و تدبیر باشه برای جلوگیری از تحرکات خارج جغرافی های افغانستان، خصوصا در حوزه نامزدی کشورهای آسیای میانه. روس‌ها بیشتر تلاش می‌کنند که از وضعیت منطقه برای ثبات وضعیت منطقه چنین استفاده بکنند که گویا با طالبان روابط خود را گسترش بدند و طالبان به گونه راضی نگه بدارند که از پتانسیل‌های تحریک خیزش‌ها و جنبش‌های اسلامی در درون کشورهای آسیای میانه حداقل به صورت مقطعی و در همین زمان بکاهند. از جانب دیگر روسیه می‌خواهد مرزهای جنوبی خود کاملا احساس ناامنی نکنه، هرچند نگرانی های داره به دلیلی که سرحدات تاجیکستان همیشه در حال تحکیم هست و کشورهای عضو سازمان امنیت بست جمعی همیشه نگرانی های خود را اعلام کردن که گویا وضعیت در افغانستان سبب نشت افکار ایدئولوژی که ناامنی کشورهای آسیای میانه محتمل است و هر آن می تهدید وجود داره. باز آن هم روسیه به دلیل از اینکه بتواند با امارت اسلامی مناسبات عمیق‌تر داشته باشه و به سوی یک اعتماد گسترده‌تر و عمیق‌تر حرکت بکنه دست به چنین کار زنه. به هیچ عنوان روس‌ها به دلیل مستریح بودن شرایط در داخل افغانستان، موجودیت یک حکومت ملی، یک حکومت قوی با داشتن روابط دیپلماتیک، کست همجواری، روابط اقتصادی و سایر کریتریاهایی که میتواند دو تا همسایه به خاطر انکشاف و توسعه چی امنیتی و چی اقتصادی در منطقه با همدیگر مناسبت نیک بسازه نیست. روس‌ها میخواهند که هنوز تحریم‌های سازمان ملل اونا نفی نکردن، به او مقیدن، میخواهند که این اعتمادسازی سبب شود که پتانسیل های ناامنسازی که برای کشورهای آسیای میانه از جغرافی افغانستان وجود داره حداقل بلاک بکنند. به همین دلیل روس‌ها دست به دست چنین اقدام زدند که موجب مسعادت و خوشی و یک رقم حلاوت سکوت جدی که در روابط و مناسبات بین ملی و منطقه برای طالبان وجود داشت به طعم امارت اسلامی ایجاد بکنند.
به نظر شما آیا می توانید تصمیم روسیه را گامی در جهت شناسایی رسمی گروه ارزیابی کرد؟
هنوز بسیار زود است که بتوانیم این کار را بکنیم. اگر طالبا در مناسبات خود با امریکا و کشورهای اروپایی واقعا اینقدر شتاب زده و ذوق زده نباشند، بدون شک روسا شاید اولین کشور باشه که نر به رسمیت بشناسه. با آن هم ما فکر میکنم که روسا قصد به رسمیت شناسی به همین زودی ها ندارند، ولی بیشتر این اقدامات آهسته آهسته و قدم به قدم صرف پیدا نمودن یک حس اعتماد از عدم آسیب رسانی پتانسیل های بالقوه در داخل افغانستان به کشورهای آسیای میانه است انجام میشه. ولی روسا همونطوری که شنیده میشه، همونطوری که حکومت روسیه، دولت روسیه اعلام میشه، روسا هنوز آماده نیستن که امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسن، خود در برابر همه دیدگاه های کشورهای دیگر قرار بدن و سبب انتقادهای بسیار زیاد کشورها و سازمانهای بین‌المللی دیگه قرار بگیرن. ولی روس‌ها تلاش میکنن که فقط یک حس اعتماد وجود بیارن تا اینکه از جغرافیای جنوب خود هیچ گونه ناامنی آنها تهدید نکنه.
به موضوعی هم شما اشاره کردین، بحث نگرانی برخی از کشورها از جمله تاجیکستان و حتی خود روسیه نسبت به قوت گرفتن گروه‌های تروریستی در زیر حکومت طالبان. چرا روسیه علیرغم این نگرانی سعی دارد تا مناسبات خودش را با طالبان عادی بکنه؟ به نظر شما آیا خطر با بهبود روابط با طالبان برطرف خواهد شد یا همچنان این نگرانی وجود دارد؟
بله، بدون شک سازمان‌های تروریستی و دهشت افکن زیاد در افغانستان وجود داشتن، وجود دارند که میتوانند از طریق نشت ایدئولوژی‌های تندروانه‌ای که به فضای برازنا در کشورهای مثل تاجیکستان، مثل قرقیزستان و ازبکستان که بسیار زیاد وجود داره میتونن این امنیت حوزه جنوب روسیه کاملا تهدید بکنن. دولت روسیه میخواد که طالبان بر مستوای تأمین امنیت کشورهای حوزه آسیای میانه نگاه بکنه، به این دلیل که نکنه گروه هایی که میخوان این تهدیدات بر علی امنیت کشورهای آسیای میانه ایجاد کنند به حرکات در درون امارت اسلامی تشویق باشند. به صورت کلی میخواهد که امارت اسلامی توجه آنها را با جریان‌های تندروانه و ایدئولوژیک او ساختارهایی که مربوط به تاجیکستان بودند، مربوط به ازبکستان بودند، مربوط به کشورهای دیگر بودند، این یک مقدار کاهش بدهند، رقیق بکنند او تنشات و سبب بشه که امارت اسلامی کمک بکند تا او گروه‌های توریستی به کشورهای اونها آسیب نرساند.
آیا این تصمیم روسیه باعث خواهد شد تا دیگر کشورها هم در روابط خودشان با طالبان تجدید نظر بکنند؟
فکر نمی کنم که به سرعت وارد این کار بشه، ولی خب بدون شک کشورهای دیگر نیز علاقه دارند که طالبان داشته باشند، به دلیل که ترس و نگرانی های دارند از تهدیدات امنیتی که در حوزه جغرافیای آنها ایجاد خواهد شد با وجود آرامش و تقویت ساختار امارت اسلامی در درون افغانستان. ولی چینایی هم همیشه در تعمیق روابط عجله کردن، کشور جمهوری اسلامی هم نیز تلاش هایی کرده است که این اعتماد سازی بکنه، ولی همه این اعتماد سازی ها به دلیل نگرانی از تهدیدات امنیتی حوزه جغرافیایی خودشان هست، نه به خاطر همکاری و برای تأمین امنیت و صلح و ثبات و همدیگر پذیری و تقویت امنیت در داخل افغانستان. کشورهای دیگر هم کوش پاکستان امروز سخت نگران این هست که گویا از جغرافیای افغانستان امنیت از تهدید نگرد جرات میگیره، ولی باز هم هیئت‌های از جانب پاکستان هر روز به افغانستان رفت آمد دارند تا اینکه بتوانند به گونه ای طالبان قانع بکنند که ما و شما ضرورت یک صلح منطقه‌ای داریم، با ما همکاری بکنیم تا اینکه امنیت پاکستان از درون افغانستان تهدید نشه. عملا چیزی که پاکستان امروز مجبور شده که بیشتر نمایندگان خود به کابل بفرسته و با امارات اسلامی در تماس باشد، بیشتر نگرانی از افزایش تهدیدات امنیتی است. روسیه هم بر همین مستوا که گویا این نگرانی ها برای در عدم حدی که وجود داره افزایش پیدا نکنه، تلاش کرده است که به گونه به امارت اسلامی اطمینان بده که ما دوست منطقه‌ای و بین‌المللی شما خواهیم.
و بفرمایید که به تصمیم روسیه در تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در روسیه تا چند اندازه در خارج کردن طالبان از انزوا کمک خواهد کرد؟
خب بدون شک وقتی که این کار صورت گرفته شاید بتواند بیشتر سبب توسعه مناسبات دیپلماتیک با امارات اسلامی باشه، به یک تعداد از کشورهایی که بدون شک موقعیت و موقف روسها را تمکین میکنند، سبب میشه حداقل روابط آنها، دیدگاه و نظریات آنها نسبت به توریست بودن ساختار به نام طالبان در افغانستان قدر کاهش پیدا کنه و این از نظر دیپلماتیک در حوزه روابط ملل به نفع امارات اسلامی بوده.
سالم محمد سلجوقی بود از آگاهان مسائل سیاسی در رابطه با تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در روسیه توسط دیوان عالی این کشور. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. گزارش دیگری را هم بشنوید از خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما در شمال افغانستان. پس از تحولات سیاسی در افغانستان، این چهارمین دور از کمک‌های بشردوستانه قزاقستان است که وارد افغانستان شده. این گزارش را بشنوید.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان، این چهارمین دور از کمک‌های بشردوستانه قزاقستان است که وارد کشور شده است. کاردار سفارت قزاقستان در کابل در جریان تسلیم دهین محموله ها به مسئولان حکومت سرپرست گفت که این کمک ها شامل 1000 تن آرد، 1243 تن برنج، 1000 لیتر روغن، خیمه و کمپل است که از طریق بندر تجارتی حیرتان وارد بلخ شده است.
بر اساس کمک های هر ساله ما، امسال خوردن 36 واگن کمک بشردوستانه از قزاقستان به اسکای خیراتون اومده که شامل بیش از 2200 تن آرد گندم، 1300 تن برنج، 1000 لیتر روغن نباتی، 100 عدد خیمه و 1000 کمپال گرم و همچنان مقدار قابل توجه دارو و لوازم پزشکی.
در همین حال مسئولان حکومت سرپرست فراهمسازی این کمک ها را در وضعیت کنونی جهت پشتیبانی از نیازمندان و مهاجران از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتن سودمند می دانند و از دیگر کشورها نیز خواهان همکاری هستند.
پس از نشست و برخاست میان سران حکومت سرپرست و مسئولان کشور قزاقستان و درخواست کمک افغانستان، این کمک ها صورت گرفته است. مشکلات ما خیلی زیاد است، از یک سو اخراج مهاجران که به تازگی به شکل اجباری اخراج می شوند و از سوی دیگر خوشحالی های پیهم که مشکلات زیادی را و بار آورده است. این کمک ها در حال صورت گرفته که ما با کمبود مواد خوراکی برای نیازمندان روبرو بوده ایم و این می تواند در حد به نیازهای ما کمک نماید.
ما از کشوره همسایه و کشوره دوست خود ما تقاضای ما است که برای افغانستان کمک شنه اینا و دوامدار بسازه، چون که خصوصا بالخصوص در این وقت که است و مهاجره ما از ایران از پاکستان که سرازیر میشه به افغانستان به ولایت های مختلف اینا و میایه، خصوصا در ولایت بلخ زون شمال است، در تماما مهاجرین شمال در اینجا یک دفعه میایه و از خاطر که است تقاضی ما میست که اینا کمک شه دوامدار بسازه که برای همین مشکلاتی که مهاجرین ما داره همین مشکلاتی مهاجرین ما رفع میشه انشالله. تا جایی که ما معلومات داریم کمک الحمدلله نعمه روزا و جمهوری شده رئیس ده، حتی که در کسانی که رسیده دوی توضیح هم شده.
کاردار سفارت قزاقستان همچنان از استادگی کشورش در کنار امارت اسلامی خبر داره و تاکید کرده است که در بخش‌های زیربنایی، معادن و سایر بخش‌ها با حکومت سرپرست همکار خواهند بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری فقط یک برنامه باقی است که تا لحظات دیگر این برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. اما اجازه بدین پیش از شنیدن افغانستان در هفته‌ای که گذشت، بنده به اتفاق باقی همکاران با شما خداحافظی بکنم و دعوت بکنم که شنونده بخش نیمروزی رادیو دری هم پس از برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت باشید. روز خوبی داشته باشین و خدای مهربان نگهدارتان.
افغانستان خارج ساختن
شده سیاسی مختلف بیایند در یک افغان نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار به موقع
شکست مفتزانه برای خود آمریکایی
ها و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم دوستان. با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. نگاهی میخواییم داشته باشیم به مهمترین رویدادها و تحولات هفته افغانستان. دوست عزیز، آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای مرتبط با موضوع افغانستان و البته ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars.ua/ آدرس سایت ماست و در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه. سفر هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی ایران به هرات و فراه. دیدار سفیر روسیه در کابل با مقامات حکومت طالبان. سفر نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل. سرپرست سفارت ایران در افغانستان بر اهمیت تقویت پیوندهای مرزی ایران و افغانستان در تحقق هدف سرمایه گذاری برای تولید تاکید کرد. علیرضا بگدلی در نشستی با والی خراسان جنوبی و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران که به افغانستان سفر کرده بودند تاکید کرد به منظور دستیابی به هدف سرمایه گذاری برای تولید باید زمینه‌های تولید و صادرات با کشورهای همسایه فراهم شود و پیوندهای مرزی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. آقای بگدلی با اشاره به تلاش‌ها برای اتصال جاده ماهیرود سربیشه در ایران به ولایت فرا در افغانستان و همچنین به حلقه کمربندی خراسان جنوبی ایران اظهار کرد، این کوریدور می‌تواند ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان را به کوریدور ایران و دیگر کشورهای منطقه متصل کند. سرپرست سفارت ایران در کابل در روزهای اخیر به همراه هیئتی از مقامات ایران در سفری دو روزه به ولایت فرا و هرات رفت. این سفر با استقبال کارشناسان اقتصادی در غرب افغانستان روبرو شد. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات ضمن گفتگو با برخی از مقامات ایرانی و افغانستانی نگاهی دارد به اهمیت این سفر و دستاوردهایی که میتونه داشته باشه.
حضور هیئت‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات نشان دهنده تعمیق روابط و تمایل به توسعه مناسبات دو کشور است. رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که پس از تحولات سیاسی در بیش از 3 سال گذشته مناسبات دو کشور به بالاترین سطح رسیده است.
در پی تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، روابط میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رشد قابل توجه داشته است.
و افزود که حضور هیئت اقتصادی ایران در هرات و بررسی امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری رونق بیش از پیش فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی و امور به مرزها را در پی خواهد داشت.
سفرهای متقابل هیئت‌های عالی رتبه از جمله سفر هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم سید رسول مهاجر معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به هرات نشان دهنده تمایل جدی دو کشور برای توسعه همکاری هاست.
فیضان همچنین تاکید کرد که برنامه‌های متعددی برای تشکیل تیم‌های مشترک کاری بین طرفین مطرح گردیده که در آینده نزدیک اجرایی می‌شوند.
همچنین پیشنهادهایی درباره تشکیل اتحادیه‌های مشترک و اتاق‌های مشترک تجاری میان افغانستان، ایران و ترکمنستان نیز مطرح شد. طرفین بر لزوم رفع موانع موجود و تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی و زیربنایی تاکید کردند.
برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی و توسعه پروژه‌های زیربنایی از جمله اقداماتی هستند که به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور کمک می‌کنند. علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت رویکرد کمیته‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان با هدف ایجاد ساختاری عملیاتی‌تر و تدوین برنامه‌های جامع‌تر تغییر می‌کند و همکاری‌ها وارد مرحله جدیدی می‌شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات خاطرشان کرد هیئت سیاسی اقتصادی ایران با حضور در هرات به دنبال رفع موانع موجود در مرز دو قارون اسلام قلعه و همچنین توسعه بازارچه دو قارون هستند.
قبل از ماه مبارک تلاش کردیم که یه هیئتی از جمهوری اسلامی وارد افغانستان بشن و تو حوزه زون غرب. ما به دنبال چند تا هدف بودیم برای اینکه این هیئت بیاد اینجا. یکی مسئله مشکلات مسائل مرزی بود، مسائل بازارچه دو قارون و یکی مسائل رسید به مسائل راحت.
و افزود که تصدی در احداث پروژه بزرگ جاده ماهیرود به فرا نیز از مهمترین موضوعاتی بود که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.
و یک موضوعی که مهمتر از اینا بود مسئله راه فرا به ماهی رود بود که سالهاست که همینجوری تقریبا به کندی کارش پیش رفته. اومدیم یه هیئت اومدی که بتون سرعت بدیم که ایشالا این راه هم درست بشه، بتونم مردم از مزایای این جاده هم استفاده بکنن که این حمل و نقل هم رونق پیدا کنه، تجارت رونق پیدا کنه تو منطقه، بتونیم از حالت بنبست این مسئله خارج بکنیم.
حضور هیئت‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات و برنامه‌های مشترک در دست اقدام نشان دهنده اراده قوی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری است. توجه به مسائل مرزی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان از جمله اهداف مشترک این همکاری‌ها به شمار می‌آید. با ادامه این روند می‌توان به آینده روشن‌تر و پربار برای مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان امیدوار بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما موضوع دیگر این که سفارت ایران در کابل با صدور اطلاعیه اعلام کرده مدت اعتبار ویزای یک بار و دوبار ورود به ایران از 10 ثور 45 روز می شود. بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرده که اعتبار همه ویزای صادر شده تا قبل از 10 ثور طبق روال قبلی همچنان 90 روز خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه دارندگان ویزا می توانند در محدوده این زمان وارد ایران شوند و بر حسب نوع ویزا و تاریخ مشخص شده در آن حداکثر 90 روز در این کشور اقامت کنند. سفارت ایران در کابل در این حال تأکید کرده مدت اعتبار ویزای متعدد که شامل 3 ماه، 6 ماه و 1 سال است همچنان بدون تغییر باقی می ماند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از دیدار ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه حکومت طالبان با دمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل پیرامون یک دست از مسائل از جمله پروژه های قبلی که از سوی آن کشور در افغانستان ساخته شده خبر داده است. ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری در کابل گزارشی در این باره تهیه کرده، دعوت میکنم بشنوید.
وزارت فواید عامه از دیدار و ملاقات ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه با دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل پیرامون یک دست از مسائل از جمله پروژه های قبلی که از سوی آن کشور در افغانستان ساخته شده خبر داده است. محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه در رادیو دری گفت دو طرف در این دیدار پیرامون ترمیم تونل سارنگ، ساخت تونل جدید و خریداری وسایل، ماشینالات و قطعات خط آهن از روسیه بحث همه جانبه انجام دادند. اقشناس:
در این دیدار دو طرف در مورد ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری مواد سرکسازی و خطان از قبیل تجهیزات، ماشینری، مواد ساختمانی، قیر، قطعات خطان و سایر موارد که از کشور روسیه خریداری خواهد شد بحث و گفتگوی همه جانبه نمودن.
به گفته سخنگوی وزارت فواید عامه سفیر روسیه در این دیدار اطمینان داده که کشورش به همکاری در این زمینه ها با افغانستان آماده است. همچنان قرار است هیئت بلندپایه وزارت فواید عامه به روسیه سفر داشته و پیرامون یک دست از موضوعات مورد علاقه دو کشور تفاهم و توافق نمایند. اقشناس:
در پایان این نشست دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری تاکید کردند و قرار شد که یک هیئت بلند رتبه از وزارت فواید عامه به روسیه نیز سفر نماید.
روسیه که پس از اضمحلال ارتش سرخ و تجزیه اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی وقت جانشین آن کشور محسوب می شود، پروژه های زیاد را در افغانستان اعمار نموده که مردم افغانستان صرف نظر از دوران تجاوز از کار روسها در پروژه های عمرانی، بند و برق، سرکسازی و خانه‌سازی رضایت دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان که در رأس یک هیئت به ازبکستان سفر کرده بود در دیدار با مقام‌های آن کشور بر گسترش همکاری‌ها در بخش زراعت تأکید کرده. زهرا سلطانی همکار ما در کابل پیرامون این موضوع گزارش تهیه کرده است، به اتفاق بشنویم.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید عطاءالله عمری در دیدار با وزیر زراعت و آب ازبکستان گفته است که فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری در بخش زراعت و مالداری افغانستان وجود دارد و ازبکستان می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بخش تجارت خود را با افغانستان شریک سازد. بر اساس این خبرنامه مقام‌های دو طرف در این دیدار بر قرنطینه نباتی و صحت حیوانی در بنادر تعهد کردند. قطب الدین یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
سفر آیت‌های از افغانستان و تبادل تجارب میان ازبکستان و افغانستان میتونه بر بهتر شدن شرایط زراعت افغانستان مسئولیت خود داشته باشه و برلوی از او افغانستان با مشابهت های محیطی که با ازبکستان داره میتونه بر بهبود تولیدات محصولات زراعتی و همچنان به خاطر ایجاد فرصت های بر فروش محصولات زراعتی افغانستان بازارهای مشترکی که برای فعلا ایجاد شده میتونه نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه.
غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم میگوید عطاءالله عمری سرپرست این وزارت در دیدار با وزیر انرژی ازبکستان در مورد توسعه سیستم های آبیاری، تحکیمات دریای آمو، استفاده مؤثر از منابع آبی و تأثیرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی این حوزه گفتگو کردند. به گفته وی طرفین توافق کردند که باید برای اصلاح و مدرنسازی سیستم های آبیاری به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب همکاری های مشترک را گسترش دهند.
در این دیدار روی توسعه آبیاری، تحکیمات دریای آمو، استفاده درست از منابع آبی و تأثیرات تغییر اقلیم بالای منابع آبی دریای آمو بحث همه جانبه صورت گرفته و طرفین توافق نمودند که روی اصلاح سیستم های آبیاری برای صرفه‌جویی در آب به صورت مشترک کار نمایند. وزیر زراعت ضمن قدردانی از دعوت کشور ازبکستان از آنان خواست تا برای دیدار از پیشرفته ها و ظرفیت های زراعتی به افغانستان سفر نمایند.
سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میافزاید مسئولان وزارت انرژی ازبکستان نیز در این دیدار تعهد کردند که سرمایه گذاران آن کشور آماده‌اند تا در راستای مدرنسازی سیستم های آبیاری افغانستان و ویژه سیستم های صرفه‌جویانه مانند آبیاری قطره‌ای و بارانی همکاری نمایند. آنان همچنان تاکید کردند که در صورت علاقمندی سرمایه گذاران افغان برای تغییر سیستم های آبیاری سنتی با شیوه های مدرن آماده‌اند از آنان حمایت کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای افغانستان. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
در پی اقدامات سختگیرانه دولت پاکستان برای مقابله با قاچاق تحت پوشش تجارت ترانزیتی، حجم واردات افغانستان از طریق پاکستان با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در 9 ماه نخست سال مالی جاری تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق پاکستان با افت 64% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به $836 میلیون کاهش یافته است.
مطابق با آمار رسمی منتشر شده در رسانه‌های پاکستانی